ساعت 11:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو سبا، به بخش خبری 11:30 دقیقه خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. 44مین جشنواره تئاتر فجر به ایستگاه پایانی رسید. معرفی برگزیدگان بخش‌های مسابقه تئاتر صحنه‌ای، مسابقه تئاتر خیابانی، دگرگونه‌های اجرایی، فجر پلاس، فراگیر و ایران من از بخش‌های آیین پایانی این دوره از جشنواره بود.
چراغ 44مین جشنواره تئاتر فجر خاموش شد. تالار وحدت میزبان آخرین پرده از نمایشی بود که 10 شب پیاپی تپش قلب تئاتر ایران را روایت می‌کرد. مهمترین رویداد نمایشی کشور که امسال کارش را در کرمان آغاز کرد و در بخش‌های مختلفی میزبان هنرمندان تئاتری بود.
تئاتر خیابانی خیلی خوب پرداخته بودن و حرف مردم رو با زبان هنر و به جای درست در خیابان، اونطور در تئاتر خیابانی بیان می‌کردن که جای نمایش‌ها اتفاقا در جشنواره فجر.
اما بخش ایوان من روایت‌های متنوعی از جنگ 12 روزه را روی صحنه برد. ویدا موسوی، بازیگر برگزیده بخش ایوان من:
حضور مستمرمون توی این جشنواره یعنی اینکه ما یک خانواده هستیم و قراره که در کنار هم دیگه کارهای خوبی رو تولید بکنیم.
امسال با اینکه تئاتر فجر بخش بین‌الملل و بخش تازه‌ها نداشت، اما در عوض هنرمندان استانی دست خالی نیامدند. بخش فراگیر که ویژه هنرمندان معلول بود هم برگزیدگانش جایزه ویژه تئاتر فجر 44 رو به خانه بردند.
امسال سال عجیبی بود واسه جشنواره فجر، مخصوصا واسه بخش ما، به خاطر اینکه ما میدیدیم که همسنای من و نسل جدید چجوری دارن تلاش میکنن واسه اجراهاشون که سرپا بمونه.
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
تئاتر زندگیست، زندگی قابل تعطیل نیست. ممکنه که در یک مراحله از مراحل زندگی افت و خیزی داشته باشیم، اما زندگی جاریه. تئاتر هم متن زندگی ماست.
تئاتر، همبستگی و امید مهمترین پیام 44مین جشنواره تئاتر فجر بود که طی 10 روز با حضور گروه‌های نمایشی از استان‌ها در تهران برگزار شد. محمدعلی میرزایی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشی فیلم‌های 44مین جشنواره فیلم فجر از دیروز آغاز شده و تا 11 بهمن ادامه دارد. هر روز 3 اثر در سینماهای منتخب نمایش داده می‌شود.
روز سوم قراره چه فیلم‌هایی روی پرده پردیس ملت برود؟ اهالی رستانه در بخش اول شاهد پروانه هستند، فیلمی با درون مایه پلیسی جنایی. پروانه نخستین فیلم بلند محمد برزوی پور است که بهمن کامیار تهیه کنندگیش را بر عهده گرفته. فیلم جدید مهدویان هم در بخش دوم رونمایی می شود با نام نیم شب. این فیلم بر اساس یک ماجرای واقعی ساخته شده. روایت یک قصه واقعی در حوالی خیابان یوسف آباد با موضوع جنگ 12 روزه. یک اثر سینمایی در دل شهر، در دل تهران. ساعت 19 خانه جشوار هم اختصاص دارد به اسکورت. این نام جدید فیلم یوسف حاتمی کیاست به تهیه کنندگی محمد رضا منصوری که با آن پا به عرصه رقابت گذاشته تا از قصه آدم‌های شوتی بگوید. 24 اثر دیگر در روزهای آینده مهمان خانه جشوار خواهند بود. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
جشنواره ملی فردوخت با محوریت طراحی، دوخت و عرضه انواع مانتوهای ایرانی اسلامی، پوشاک خانواده، چادر و محصولات عفاف و حجاب از امروز در کاشان آغاز می شود. علاقه‌مندان می توانند تا جمعه 17 بهمن صبحها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از 16 تا 21 از این نمایشگاه بازدید کنند. در آستانه فرارسیدن عید نیمه شعبان، مسیر 7 کیلومتری حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تا مسجد مقدس جمکران با برپایی صدها موکب خدمت رسان رنگ و بوی انتظار به خود گرفته و خادمان مردمی با شور و عشق آماده میزبانی از زائران امام زمان علیه السلام هستند.
در آستانه نیمه شعبان شهر به استقبال یک جشن می رود، به استقبال یک میلاد، میلاد امام زمان
صلی الله علیه و بقیه
سلام علیک یا خلیفه
الرحمن سلام علیک یا صاحب الزمان.
خیابان ها چراغانی می شود، موکب ها برپا، از چای داغ تا غذای گرم، همه چیز برای پذیرایی در حال فراهم شدن است
که از روز دوشنبه انشاءالله پذیراییمون هم شروع میشه.
بیش از 650 موکب در طریق المهدی، این مسیر 7 کیلومتری از حرم حضرت معصومه تا جمکران برپا میشوند.
همه کسانی که در توی این مسیر میان خدمت میکنن، زحمت میکشن، به عشق امام زمان میان.
انشاءالله ما هم تو این جشن بزرگ و ملی سهمی داشته باشیم.
خادمان این موکب ها شغل های مختلفی دارن.
شغل شریف چیه؟
شغلم در پنجره سازی.
من کارخونه دارم.
رانندم.
بازنشسته هستم. سازمان اتوبوسرانی.
شغلم تصویر برداریه.
اما مشغله این روزهایشان خدمت است. خدمت به امام زمان.
اینجا با عشق نوکری میکنیم و به این افتخارم میکنیم.
این مسیر جاده انتظار است. بعید نیست که بیشتر دعاهایش ختم به پایان انتظار میشود.
اللهم عجل ولی کلفر است.
فعالیت موکب ها در طریق المهدی از دوشنبه آغاز میشود و تا بعد از نیمه شعبان از زائران و دوستداران امام زمان پذیرایی میکنند.
قرار است در شب و روز نیمه شعبان طریق المهدی با حضور زائران و برپایی موکب های خدمت جلوه دیگر از عشق و ارادت به امام زمان را به نمایش بگذارد. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
رئیس سازمان بهزیستی از آغاز رسمی پویش سلام محله در کشور خبر داد. به گفته آقای حسینی تا کنون 20,000 نفر در این پویش ثبت نام کردند. پویشی که متقاضیان با پیوستن به آن در 2700 کانون محلی همچون مدارس، مساجد، فرهنگسراها و کتابخانه ها برای حل مشکلات مشارکت می کنند. جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور:
در ادامه توسط خود مردم تعاونی محل محور رو شکل خواهیم داد. بحث حساب امید محله توسط بانک رفاه محله شکل میگیره. انجمنهای مختلف علمی مثل انجمن اپتومتری ایران قربالگری سلامت چشم سالمندان رو انجام میده. ما خودمون قربالگری در واقع استعدادهای تحصیلی و شخصیتی و مهارتی نوجوانان محله رو انشاءالله کلید خواهیم زد. بازنشستگان، ورزشکاران، هنرمندان، افراد متخصص محل در محل حاضر میشن، در قالب گروه های محلی خدمات محل محور ارائه میدن. دولت و نهادهای دولتی و عمومی هم پشتیبان است.
تاریخ نامه روزهای زوج ساعت 13:30 از رادیو گفتگو پخش می شود. تاریخ معاصر ایران موضوع این برنامه است.
بررسی وقایع تاریخ معاصر ایران در تاریخ نامه.
انقلاب سال 57 رو بسیار از کارشناسان و تاریخدان ها معتقدند که یک انقلاب دینی بود و تأثیر این انقلاب دینی بر جامعه امروز چه هستش؟
در این برنامه رویدادهای تاریخی دوره پهلوی اول تا انقلاب سال 57 با حضور کارشناسان بررسی و تبیین می شود. نیکو یوسفی، تهیه کننده:
زوایای مقفول مونده تاریخ معاصر رو مورد بررسی قرار میدیم تو این برنامه. در این ایام دهه فجر ما ویژه دهه فجر داریم با مضمون و موضوع انقلاب.
رضا شاه میگه که فرزند زمینداری کوچک و سرهنگی که در سال 1300 با حقوق اندک زندگی میکرد در زمان سلطنت چنان ثروتی جمع میکنه که به ثروتمندترین مرد ایران تبدیل میشه.
محمد فیروزی گوینده.
برنامه گفتگو محور هستش با حضور یک کارشناس به صورت حضوری.
برنامه تاریخنامه روزهای زوج ساعت 13:30 از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرز پخش می شود.
در کتابی که در غرب منتشر شده، رضا شاه در زمان کنارگیری از سلطنت سرمایه‌ای در حدود 3 میلیون پوند و بیش از 3000 زمین به ارث از خودش می‌گذاره.
محمد علی گلخا، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه نمایش تا 24 بهمن چند فیلم دنباله‌دار در گونه‌های طنز، جنگی و جنایی پخش می‌کند. شب در موزه، نبرد در دریاچه چنگجین و پلیس فروشگاه از جمله این آثار است.
سگانه شب در موزه سه‌شنبه تا پنج‌شنبه این هفته پخش می‌شود. داستان اشیا و مجسمه های یک موزه که شبها بیدار می شوند و حرکت می کنند. پلیس فروشگاه 1 و 2 هم جمعه و شنبه آینده پخش خواهد شد. این فیلم قصه نگهبان وظیفه شناس یک فروشگاه است که با گروهی سارق مقابله می کند. فیلم ظاهره فریبنده 1 و 2 هم 19 و 20 بهمن پخش می شود. ماجرای یک خانواده که درگیر یک پرونده قتل می شود. فیلم دو قسمتی نبرد در دریاچه چانجین هم 21 و 22 بهمن روایتی است از تلاش ارتش داوطلب چین برای مقابله با ارتش کره. بیست و سوم و 24 بهمن هم شبکه نمایش آخرین جنگجو را پخش می‌کند. داستان ابرقهرمانی که می‌خواهد با یک شمشیر جادویی جادوگر تاریکی‌ها را شکست دهد. این فیلم‌ها هر شب ساعت 21 پخش و ساعت 13 روز بعد باز پخش می‌شوند. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
گزارشی بشنویم از همکارم صادق زاده درباره معرفی چند برنامه رادیو و تلویزیون.
بیش از 40 سال از پایان دودمان پهلوی می‌گذرد. دودمانی که در پایان مسیر خود فاقد توده‌های ما.
دودمان هر شب ساعت 21:30 از شبکه افق پخش می‌شود. تحلیل، بررسی و کالبد شکافی دوره سلطنت پهلوی اول و دوم موضوع این برنامه 8 قسمتی است. شبکه 4 اطلس داستان شگفت‌انگیز جغرافیا را چهارشنبه‌ها ساعت 20:30 پخش می‌کند. اقتصاد و جغرافیای سیاسی ایران، منطقه و جهان موضوع این برنامه است.
هشدار قرمز آتش سوزی صادر شده. فقط می‌خوام بدونم مدرسه‌ها قراره تعطیل بشن یا نه.
و یک راننده اتوبوس باید در میان یک آتش سوزی گسترده اتوبوس حامل کودکان و معلم آنها را به منطقه امن هدایت کند.
963 صحبت میکنه. یه دقیقه دیگه میرسیم.
این داستان فیلم اتوبوس گم شده محصول 2025 است که شبکه 1 به زودی پخش میکند. مرجان صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
و کارت شرکت در آزمون تخصصی استخدامی جذب دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش از امروز در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر میشه. متقاضیان میتونن پرینت کارت خودشون رو از نشانی sanjesh.org دریافت بکنن. آزمون پنج شنبه 16 بهمن در 31 مرکز استان برگزار میشه. عزیزان شنونده، 12:18 هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. کنگره ملی شعر قبای سوخته بیعت شاعرانه با مقام معظم رهبری و ایران اسلامی در دو بخش ویژه و اصلی برگزار می گردد.
ز چشم اگر نستانید خواب را، فردا سر بریده ز بالین خواب بردار.
چه سرزمین نجیبی است در بدایت مشرق، که برده است دل بورهای چشم چران را.
چند خمپاره با مداد سیاه، چند موشک هم از مقوا ساخت. خواست بازی کند ولی کم کم، جنگ یک جنگ نابرابر شد.
نترسانید من از های و هوی پوچ این امواج، که ما چون پیرهن از تن در آوردیم جانها را.
چه دیده است در آن سوی پرده هستی، کسی که روی لبش وقت مرگ لبخند است.
موضوعات بخش ویژه: امامزاده سبز قبا، ایران کشور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و موضوعات بخش اصلی: خونخواهی شهدا و جانبازان امنیت و ترور، هتک حرمت قرآن مساجد و حسینیه ها، حج به دشمنان داخلی و خارجی، رجز مردم انقلابی همیشه در صحنه و سنت الهی درباره هلاکت فرائنی زمان. شاعران عزیز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به تارنمای nawaab.com مراجعه نمایند. کنگره ملی شعر قبای سوخته.
تیمسار دستور داده که هیچ وجه نباید هویت این بچه ها باشه.
سیما فیلم تقدیم میکند.
ما نمیتونیم بچه را ازش مراقبت کنیم.
چرا نمیتونیم؟
برای که لاله نمیتونه حرف بزنه.
فکر کنم داداش یه چیزایی خبر داره. خانم آقایی که با ماشین اومدن اونا کیان؟
داستانی از عشق و نفرت با شرکت داریوش فرهنگ، مهلقا باقری، نگین صدق گویا، حمید گودرزی و با هنرمندی مهیا دهقانی. دو نیمه ما هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم.
ایران سرزمین دلدادگی و امید، چشم انتظار آفتابی است که برف زمستانی از شوق حضورش بهار را لمس کند.
من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردارم. من نوبهارم، آمدم تا خارها را برکنم.
مهدی جان ایران، تو می آیی و جوانه خواهد رویید بر جان و جهان.
از تو نشان آمده شاه جهان آمده، کل بکشان کف بزن راحت جان آمده. آمده بل ما کند زهر جهان ما کند، شاهد حق بر سره پیر و جوان آمده. شاداب خود از بر یار آمده، بوی بهاران رسید خونچه دخان آمده.
به ترنم آوای ظهورت صد خوشیم مهدی جان ایران.
پاپای جان برای ایران شورم شرارم، پاپای جان برای ایران پس بیقرارم. پاپای جان برای ایران کرمه نبردم، آری بگو دنیا بگردد پاپ بگردم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روزهای روشن انتظار، فرصتی است برای شرکت در پویش ختم میلیونی صلوات. صلواتی به نیت سلامتی و و تعجیل در فرج مهدی جان ایران. هر صلوات دریست برای امید و رفع گرفتاری ها. پوگش ختم میلیونی صلوات.
تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تمام این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم گفتم
دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
یادم پارسال همین موقع ها وقتی با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم میکردم خیلی عصبی و زودرنج بودم. یه چیز کوچیک هم که پیش میومد فوری واکنش نشون میدادم. مثلا وقتی یه اشتباه کوچیک توی کار میکردم یا حتی اگه یه نفر حرفی میزد که به دلم نمیچسبید دیگه دنیا رو سرم خراب میشد. دیگه فکر میکردم که هر چی زودتر به طرف مقابلم جواب بدم بهتره. به این فکر نمیکردم که آیا اصلا این پاسخ‌ها درستن یا نه. یه روز یکی از همکارام که به شدت باش اختلاف نظر داشتم یه حرفی زد که خیلی بهم برخورده بود. سریع خواستم حرف بزنم و جواب بدم، اما یه چیزی توی ذهنم گفت آروم باش، دوباره اگه مثل همیشه عصبانی بشی همه چیز خراب میشه. این فکر خیلی عجیب بود، چون من همیشه وقتی عصبی میشدم دیگه هیچ کنترلی روی خودم نداشتم و فقط هی حرف میزدم. بعد تصمیم گرفتم که یکم صبر کنم و توی ذهنم با خودم حرف بزنم. باشه، الان حرفی نزن، بذار یکم بگذره، شاید بعدن بتونی بهتر جواب بدی. خیلی سخته ها، مثل این میمونه که یکی داره در گوشت فریاد میزنه اما تو باید به خودت بگی که نه، الان سکوت میکنم. همون موقع یه چیزی که خیلی برام جالب بود رو متوجه شدم. وقتی سکوت کردم و به حرفای طرف مقابلم گوش دادم، دیدم که خودش هم از اون چیزی که گفته ناراحته و منظورش این نبوده که منو عصبانی کنه. کم کم به حرفاش دقت کردم و فهمیدم که میخواسته یه نکته ای رو بگه، ولی چون من سری واکنش نشون دادم اون حرفا به اشتباه به نظر اومده بود. حالا قضیه اینجوری شد که به جای اینکه مثل همیشه توی اون لحظه خودم رو ثابت کنم و جواب دندون شکنی بدم، دست نگه داشتم و از خودم پرسیدم که واقعا آیا این کار به صلاحم هست یا نه. اینجا بود که متوجه شدم آره، جواب دادن همیشه بهترین راه حل نیست. وقتی بعد از چند دقیقه که آروم شدم دوباره با همکارم حرف زدم، دیدم خیلی راحت تر میشه مسئله رو حل کرد. دیگه هیچ کدوممون عصبانی نبودیم و تونستیم با هم درباره اون مشکل صحبت کنیم. نتیجه این شد که به جای دعوا و درگیری یه راه حل پیدا کردیم که به نفع هر دو طرف بود. اگه قبل‌تر بود مطمئنم که همون لحظه کلی ناسزا و حرفای تون می زدم و این یه درگیری بزرگتر ایجاد می کرد. اما این بار که خودم رو مجبور به بردباری کردم، دیدم که خیلی راحت تر میتونم از موقعیت ها عبور کنم و ذهنم آروم تره. حالا هر وقت توی شرایطی قرار میگیرم که باید سریع واکنش نشون بدم، به خودم یادآوری میکنم که آروم باش، بذار نفس بکشی و ببین که واقعا چه چیزی درسته. چون وقتی آدم به خودش فشار میاره که اینجوری و اونجوری جواب بده، خیلی وقتا فقط خودشو بیشتر درگیر میکنه. وادار کردن خودم به بردباری به من کمک کرده که از واکنش‌های بیفایده و سری دور بشم و بیشتر بتونم موقعیت‌ها رو با دید بازتری ببینم. امام علی علیه السلام فرمود: اگر حلیم و بردبار نیستی، خود را به بردباری وادار کن، زیرا کمتر شده است کسی خود را شبیه قومی کند و سرانجام از آنان نشود. حکمت 207 نهج البلاغه.
پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
وحید مرادزاده هستم، امام جماعت مسجد صادقیه افسریه در 15 متری خیابان افسریه. ما در ایامی که متاسفانه این اغتشاشات به وجود اومد، در روز پنجشنبه و جمعه، مسجد ما هم مورد هجوم افراد اغتشاشگر قرار گرفت. جمعه شب بود، پنجشنبه بود. عرض کنم به خدمت شما که ساعت 8:30 دقیقا نزدیکای 9 بود که ما بعد از اینکه نماز رو خونده بودیم، رفته بودیم یک یادواره برای شهدای افسری گرفته بودن که ما اونجا مشغول بودیم. بعد اعلام کردن که یه مقدار خیابونا شلوغ شده، تو رفت آمدتون مراقب باشید. بعد که برگشتیم اومدیم سمت مسجد، متاسفانه اومدیم دیدیم که شبستان مسجد رو آتش زدن، شیشه های درب مسجد رو همه رو شکوندن و این میله هایی که غالبا عکس مزین شده و عکس شهدا رو از جا در آوردن و دارن با این میله ها میکوبن درب مسجد که وارد در مسجد بشن. خب داخل در مسجد کلتوف مرتوف انداخته بودن، یک سری لوازمات مسجد، شبستان مسجد، زمین مسجد سوخته بود. ما هر کاری کردیم که حالا اینا رو یه سرصدایی کردیم که برن، ولی اینا داشتن سعی میکردن که با همین لوله وارد بشن که الحمدلله نیروهای انتظامی سر رسیدن و اینا فرار کردن و رفتن یه قسمت دیگه. دیگه اونا که رفته بودن دیگه ما اومدیم دیدیم بله، متاسفانه درب مسجد رو و درب بغلی مسجد که محل رفت آمد کانون بسیج و همسال اینا بود، اون رو و شیشه هاشو همه رو داغون کردن، کلتون فلوتو انداخته بودن. در اصل این خرابی هایی که وجود داشت، این کشی های ساختمان سوخته بود، دود همه ساختمان رو برداشته بود. ما با همین گازهای خاموش کننده و با آب و اینا یه مقداری بود که اینا هم خاموش کردیم و عرض کنم به خدمتتون که مردم فردا اومدن دیدن و خیلی ناراحت شدن و متاسف شدن.
در زمین مسجد بهشتی دیگر است.